محسوب میشد، اما این تهدید رو غیرت ملت، ملت مسلمان، ملت ایران تبدیل کرد به فرصت، یه فرصتی شد. از این قبیل ما در تاریخ گذشتمون داریم حادثه نوح دهه از همین قبیل، حادثه نوح دهه سال 88 هم همینجوره. اونجا هم یک تهدید بزرگی را افتاد، چند ماه هم طول کشید، اما غیرت مردم روز نوح دهه به میدان آمد و اون حادثه رو از بین برد، بلکه آثار سوء رو هم از بین برد، اون تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. این یه نکته که عامل اصلی این پیروزی ها، این موفقیت ها، این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت، غیرت دینی مردم بوده. اینو بایستی حفظ کرد. گویندگان، نویسندگان، افراد مؤثر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته توجه کنن. البته معلومه که مخالفین هم، دشمنان هم کار خودشون رو در این زمینه انجام میدن و همین عرایز بنده هم در این زمینه ایراد خواهند کرد، حرف خواهند زد، اما حقیقت همینه. حقیقت این است که باعث این غیرت دینی در مردم محفوظ بمونه و به توفیق الهی محفوظ خواهد بود. این یک نکته. دومی که تذکر دومی که عرض میکنم اینه، توجه کنید که یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه ریزی های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بینات و مبانی انقلاب. مردم حساسن دیگه، مردم نسبت به مسائل اساسی انقلاب حساسن. کسی تعرض به این مبانی بکنه، مردم موضع میگیرن، میخوان این حساسیت رو به تدریج کم کنن. این هم باز از راه همین تبلیغات وسیعی است که این روزها انجام میگیره، در فضای مجازی، در وسایل رسانه‌های جمعی بیگانه به انواع مختلف. گاهی بعضی افراد گوناگون رو، آدم‌هایی رو که خیلی ارزشی هم ندارن و نه حرفشون نه فکرشون، اینا رو برجسته میکنن، بزرگ میکنن حرف اونا رو، و افراد کم‌مایه و پرمدعا هستن که همین مبانی انقلاب رو، اصول انقلاب رو زیر سوال میبرن. مثلا اصول انقلاب مثل در درجه اول حاکمیت دین، اصلا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین و خدا تشکیل شد، اصلا برای اینکه جامعه با شکل و هندسه دینی زندگی کنه و تنظیم بشه، حکومت با هندسه دینی تنظیم بشه و حرکت کنه و پیش بره و اقدام کنه. این جزء بیانات انقلاب بود. مردم جان دادن، خون خودشون رو تقدیم کردن، نثار کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. این جزء اصول انقلابه. اینو تضعیف میکنن. یا مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلابه. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله. اینو تضعیف میکنن. آقا چرا مثلا، خب چه مانعی داره، چه اشکال داره؟ یعنی کمرنگ کردن یه چنین اصول برجسته‌ای، یا استقلال کشور، یا مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و امثال اینها، اینها اصول انقلاب. اینها رو با این جزء بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن هست که این رو دنبال میکنن. باید این رو توجه داشت. در مقابل این حساسیت زدایی باید ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، این کسانی که می‌توانند دستشون بازه در این زمینه مسئولیت دارن و نگذارند که به تدریج این حساسیت و حمیت مردمی رو دشمنان کمرنگ کنن. ما این رو هم ضمناً بدانیم که این تصور این که این اصول برای مردم، برای کشور، برای آینده سودمند نیست، تصور بسیار غلط و خلاف واقعی است، بی‌انصافی محض. ما در کشورمون در این 43 سال هر جایی که پیشرفتی داشتیم، حرکت موفقی داشتیم و دست بازی داشتیم، اونجایی بود است که افراد انقلابی با روحیه، با مجاهدت فعال شدن، وارد میدان شدن، کار کردن، پیش رفتیم. ما در زمینه پیشرفت علمی، در زمینه پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های فنی، پیشرفت‌های سیاسی، بخش‌های گوناگون، اونجایی که افراد مؤمن، آگاه، وارد، انقلابی وارد میدان بودن، اینا توانستیم پیشرفت کنیم. هر جا کار زمین مونده، انسان نگاه میکنه میبینه پای فرصت طلبی ها در میانه، پای فساد، اشرافیگری و نگاه های غیر انقلابی، حرکت های غیر انقلابی، این هاست که موجب میشود که کارها روی زمین بمانه و پیشرفت نکنه. بنابراین پایبندی به اصول انقلاب مسلماً یکی از مهمترین وسائل و ابزارهای پیشرفت کشور و پیشرفت ملت. این هم یک تذکر که به این توجه داشته باشیم. تذکر بعدی که به نظر من این هم بسیار مهمه، مسئله حفظ وحدت در کشور است. ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یکدیگر.
از آن زهر به افق کابل
با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب، انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیست. اما اگر نه، بحث بر سر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه هست، این اختلاف ها وجود داشته باشه در جامعه، موجب نباید بشود که انسجام ملی از بین بره، یعنی تصمیم جمعی برای دفاع از کشور، برای پیشرفت کشور، برای امید بخشیدن به جوانها در کشور، اینا بایستی باقی بمونه. و اینها هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن، این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه. خب در کشور شیعه و سنی در کنار هم قرنها زندگی کردن، سالها زندگی کردن، مشکلی نداشتن. ما اختلاف در بین اقوام گاهی داشتیم، درگیری در بین اقوام مختلف، قومیت‌های مختلف داشتیم، در بین شیعه و سنی درگیری و اختلاف نداشتیم. حالا یه بهانه‌ای به وجود بیاد، یه چنین چیزهایی به وجود بیاد که البته خوشبختانه به حمدالله چنین چیزی پیش نیومده، اما نباید بگذاریم پیش بیاد، باید مراقبت بکنیم. حالا یه کسی یه حرف غلطی میزنه، یه نفرم احساس تکلیف میکنه در مقابل او، این رو نباید کش داد، نباید ادامه داد و اینها. بنابراین بایستی همه این انسجام رو حفظ بکنن. در دنیای اسلام شما ملاحظه کنید، الان در دنیای اسلام مسئله خب حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است و پرچمش پرچم تشیعه، اما در کشورهای اسلامی که در اونها اهل سنت زندگی میکنن نسبت به جمهوری اسلامی گاهی اوقات به شدت اظهار علاقه و ابراز علاقه و تعصب و همکاری و پشتیبانی از اونها انسان مشاهده میکنه. در کشورهای متعددی از شرق آسیا تا غرب آفریقا هستن کسانی که اینجوری برخورد میکنن با جمهوری اسلامی، شیعه هم نیستن. بنابراین در دنیای اسلام امروز جمهوری اسلامی مظهر اسلام است، مظهر امت اسلامی است، مظهر حاکمیت امت اسلامی است. شما دیدید در همین عرض کردم سالگرد شهید سلیمانی در کشورهای مختلف که خیلی از اونها اهل سنت هم بودن اون تظاهرات عظیم رو به وجود آوردن و اینها. بایستی تصور نکرد که امروز ما حق داریم که با این مسئله انسجام ملی با بی‌توجهی رفتار بکنیم. البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده، تقویت امید و چشم‌انداز به آینده، این یکی از مسائل مهم امروز ماست. کسانی هستند که سعی میکنن امید در جوانها تضعیف کنن و جوانها رو نسبت به آینده ناامید و بی‌اعتماد کنن، چشم‌اندازی در مقابل اونها وجود نداشته باشه. این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم. این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه، با تلاش، با حرکت که مسئولین کشور، دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن، فعالیتن، به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه، لبریز از امید بکنه و اینها امیدوار. وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، خوب درس میخونه، خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف. یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنن. یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعضی از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک‌ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینها. خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده‌ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش‌های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینها اشاره کردم. ما بایستی این موفقیت‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم، به یاد مردم، به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم و اینا. بنابراین بایستی این هم یک نکته است که بایستی مورد توجه قرار بگیره. یک نکته دیگر مسئله مردمی بودن. خب به حمدالله دولتی که امروز بر سر کار هست ارتباطاتش با مردم خوبه، به میان مردم میره، در بین مردم حضور داره. یک حرکت مردمی، یک گرایش مردمی محسوسه. این رو باید تکمیل کرد، اولا ادامه پیدا کنه. حالا بعضی همین رو هم زیر سوال میبرن، به اینا اعتنا نشه. واقعا حضور در بین مردم ولو برای دولت مردان خسته کننده است، این چیز کار سختی است، کار آسانی نیست، اما این بسیار مؤثره، بسیار خوبه و این ادامه پیدا کنه. ثانیاً وعده هایی که به مردم داده می شود عمل بشه، ما در موعد خود این وعده ها عمل بشه که مردم بدانن جدیت هست. اونجایی که عمل به این وعده امکان پذیر نیست، مواردی پیش میاد که یک وعده داده شده ولی در عمل امکانات فراهم نمیشه. اونجا برای مردم توضیح بده، همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه و انشاءالله مثلا خواهیم کرد. این هم این که عمل به وعده ها. و یکی دیگه این است که شیوه هایی را که از سوی مردم، صاحب نظران، متخصصین که جزء مردم هم، اینها گاهی اوقات نظراتی، شیوه هایی رو برای کار در بخش های مختلف به دولت مردان ارائه میدن. یک از گرم که ساز و کاری رو پیش بگیرن که بتوانن این نظرات رو ازش استفاده کنن که در حقیقت مردم رو در تصمیم سازی سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنن. این یک. و از ظرفیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، این رو هم براش سازگار درست کنن که مردم رو در اقدام هم شریک کنن. کسان زیادی هستن که مایلن به دولت در بخشی کارهاش، در بخشی از کارها کمک برسانن و کمک کنن. راهش باید مشخص بشه که طریقه اتصال کمک مردمی مثلا به این بخش اینه. اینا رو باید بشینن فکر کنن، اینها احتیاج داره به فکر کردن، مطالعه کردن و اینها. و از ظرفیت مردمی هم استفاده کنن برای نظارت عمومی. ما در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست، اینها رو مردم میبینن، ممکنه از چشم مسئولین زیربط دور مونده باشه، پنهان مونده باشه، اینها رو مردم مشاهده میکنن، میبینن. از ظرفیت مردم در این زمینه هم استفاده بشه. بنابراین مردمی بودن یکی از کارهای بسیار اساسی است و دولت مردان این رو باید دنبال بکنن به همین شکلی که عرض شد اجمالاً. و به طور کلی در مقابل این توصیه هایی که به مردم عزیزمون میکنیم، مسئولین محترم کشور هم باید خودشون رو موظف بدانن که واقعا با همه وجود کار کنن. البته من امروز اونی که من مشاهده میکنم این است که به حمدالله مشغول کارن، تلاش میکنن و زحمت میکشن مسئولین محترم از صدر تا ذیل تا اونجایی که ما چشممون مشاهده میکنه و میبینه، دارن تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن. این زحمت ها انشاءالله مورد برکت الهی قرار بگیره. این مجاهدت ها رو ادامه بدن، برای مردم کار کنن، نیتشون رو خالص کنن برای خدا، که این حرکت اون وقت عبادت بزرگی هم خواهد. من عرایزم رو پایان میدم. از خداوند متعال میخوام که ملت ایران رو در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها موفق کنه، بر دشمنانش پیروز کنه، روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه، با اولیاش محشور کنه، او رو از ما راضی و خوشنود کنه، بتوانیم شرمنده امام بزرگوارمون نباشیم، ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه و اونها رو با اولیاء خودش محشور کنه و ما رو در مقابل اونها شرمنده نکنه. مجددا به مردم عزیز قم و به شما حضار محترم این جلسه عرض سلام و اخلاص میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان خوبی شنوندن، چه شنیدیم؟ صحبت های مهم مقام معظم رهبری بود در دیدار ویدیو کنفرانسی با مردم شریف قم. تشکر میکنم از این که با ما همراه هستید. دل میرم از دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراوز پنهان، درد و کراوز
راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.
خب دوستان، در خدمت شما دوستان و عزیزان گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر هیئت طالبان و تهران و افزایش آدم روبایی ها در ولایت هرات. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شام دیروز در رأس یک هیئت 26 نفری وارد تهران شد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل در مورد سفر خود به تهران گفت که مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را با مقام‌های ایرانی با بحث خواهد گرفت.
کوشش کو چلی ایران سره په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او دغه سره خبري ولرو، او مېسته دا سفرم لاسته راوړنو ډک.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان هم گفت که روی موضوعات یاد شدن نشست‌های با مقامات ایرانی خواهند داشت.
این موضوعات یاد شده، ما مجلس هایی داریم، امیدوار هستیم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم گفت که در جریان این سفر پیمان هایی درباره واردات نفت و گاز از ایران هم امضا خواهد شد. سخی احمد پیمان معاون اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان هم گفت که در این سفر سکتور خصوصی ایران قرار هست که در بخش انرژی و معادن افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه.
در بخش سرمایه گذاری ها و بخش انرژی قرار است که ایران در افغانستان روی معادن افغانستان سرمایه گذاری های خود داشته باشه.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به ایران است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم دیروز در توییتی نوشت که امیرخان متقی در این سفر با مقامات ایرانی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه سفر خودش به اسلام آباد برای شرکت در 17مین نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در همین حال نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت:
در شکی نیست که امارت اسلامی افغانستان از قبل هم پالیسیش واضح بود که روابطی که با دنیا و کشورهای منطقه و جهان و همسایه میخواهد از قبل واضح بود. امارت اسلامی یک روابطی حسنه و نیک با کشورهای منطقه و جهان و همسایه به خصوص کشورهای همسایه خواهان است، البته با احترام متقابل در نظر گرفته شود. قسمی که امارت اسلامی حسن ظن به همسایه های خود داره، اونا هم به همین شکل باید روابطی نیک داشته باشند، احترام متقابل. و هیئت امارت اسلامی به سرپرستی وزیر خارجه کشور که به ایران سفر کردن، به دعوت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران سفر کردن که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجرین صحبت میکنن با کشور ایران که یک چیزی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شوه و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرمایه گذاری یک چیزی توجه بکنن. و بر علاوه از این در مابین افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران مشترکات زیادی است. ما مشترکات دینی و مذهبی و داریم، بر علاوه از این که همسایه هستیم. باید که دو کشور و خصوصا کشورهای همسایه رفت آمد داشته باشند.
صحبت های نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در گفتگو با طلوع. قبل از او هم که خب صحبت های مقاماتی که به تهران سفر کردن را هم شنیدید. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که شب گذشته مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. بر اساس اعلام این وزارت خانه، در این هیئت که سرپرستان وزارت خانه های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی هم حضور دارند، قرار هست که درباره همکاری های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط فعلی تاکید دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان این سفر قرار هست که در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری همچون همکاری های بانکی، بازارچه های مرزی، معدن، تجارت و همکاری های ورزشی توافقاتی حاصل شود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که سفر هیئت طالبان به تهران را در شرایط فعلی چطور باید ارزیابی کرد. پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان در پاسخ به این پرسش شما گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که ایشون تازه اومده و هنوز اطلاعات موثقی از مذاکراتی که با مقامات ایرانی بخصوص وزارت امور خارجه ایران خواهد داشت و احتمالاً دیدارهایی با دیگران انتشار نیافته. ولی اون که مشخص هست اینه که این در واقع در پاسخ به اون سفری هست که آقای قومی به کابل داشت و به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مقامات افغان، با مقامات گروه طالبان دیدار و گفتگو کرد و در اونجا بحثایی وجود داشت که مناسبات ایران جدا از اون بحث سیاسی و مسئله شناسایی در زمین های اقتصادی، تجاری و تبادلات مرزی حتی به شکل تهاتوری مورد توجه دو طرف قرار بگیره و در کنار امیرخان متقی وزرای موقت بخش اقتصادی و تجاری هم حضور دارن که این نشون میده که به هر حال این بخش از مناسبات خارج از مناسبات سیاسی میتونه توسعه پیدا کنه. این یه بحث. از طرف دیگه نیاز افغانستان برای سوخت و مواد غذایی و در این شرایط سختی که زمستان و خطر قحطی گسترده وجود داره و بروز فاجعه انسانی، به نظرم میاد که یه مقداری فضا رو برای ایران باز کرده تا افغانستان که لااقل تو بخش تجاری نیازهای افغانستان هم برای سوخت هم کالاها و مواد غذایی رو تا حدی بتونه برآورده کنه و از اون ور افغانستان هم نیاز داره به این که تجارتش فعال بشه، به خصوص مایل هستن که همچنان اون توافقی که در زمان رژیم گذشته در افغانستان بین ایران و هند و افغانستان امضا شده و چابهار رو در واقع تبدیل میکنه به محل اصلی دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و تسهیل تجارت خارجیش، اونا هم به نظرم جزء موضوعات مهمی هست که آقای متقی دنبالش هست که با مقامات ایران یک جنبندی قابل قبول طرفین برسه. در مجموع برداشت من اینه که این سفر سفر مهمیه و شاید هم در آینده نه چندان دور زمینه رو برای شناسایی حکومت طالبان هم در ایران مساعد بکنه.
یکی از موضوعاتی که هموار از سوی کشورهای خارجی و کشورهای منطقه با ویژه جمهوری اسلامی ایران مطرح است، حضور همه اقوام و جناح‌های سیاسی در ترکیب حکومت است. در ادامه از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که تا چه میزان امکان داره که در سفر تهران روی حکومت فراگیر صحبت شود.
ببینید، ایران توی دو تا مجموعه باید در نظر گرفته بشه. یکی مجموعه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی هستن که در اون نشستی که در پاکستان، اسلام آباد پاکستان برگزار شد از وزرا خارجه کشور همسایه و افغانستان، در اونجا ظاهرا این توافق حاصل شد که به شکل انفرادی کشورها برای شناسایی طالبان اقدام نکنند. بنابراین یه اقداماتی در اون توافق برای ایران وجود داره که نمیتونه به شکل مستقل عمل کنه و ترجیح میده که اگر قرار طالبان شناسایی بشن از صرف کشور همسایه و کشورهای اسلامی از طریق اون سازمان همکاری اسلامی به صلاح تصمیم گیری بشه و همه کشور اسلامی یک موزه واحد داشته باشن. این یک بحثه. یک بحث دیگه اینه که چین و روسیه در رقابتی که با امریکا و اروپا دارن، اونا دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان و بحث های خیلی جدی تو این زمینه وجود داره. ایران خودشو در چارچوب برده‌های روسیه و چین هم در افغانستان میبینه و یک سری الزامات اینطوری هم برای ایران وجود داره. اگر چین و روسیه اقدام به شناسایی طالبان بکنن، این احتمال که ایران هم تمایل پیدا بکنه به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به مجموعه شرایطی که ایران با امریکا و دنیا غرب داره. خب اگر این دوتا جریان و جریان اسلامی و جریان روسیه و چین رو در ارتباط با شناسایی طالبان مد نظر قرار بدیم، به نظرم میاد که هر کدام از این دوتا جریان پیش قدم بشن و ایران به دنبال اونا خواهد رفت و طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت.
طالبان همواره ادعا میکنن که حکومت فراگیر تشکیل دادن، ولی بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور بر این باورن که طالبان با فرافکنی روی میآورن. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که تا چه میزان حکومت فعلی طالبان میتونه همه شمول باشه.
ما یک اقدام مبتنی بر اراده جمعی افغانستان ما نداشتیم. طالبان میتونستن از راهکارهای مختلف استفاده کنه، از تدبیر لوح جرگه، از تبیین قانون اساسی و از راههای مختلف برای اینکه حکومت مردمی مشروعیت خود را باید از مردم میگرفت و زمان مشروعیت طالبان از طرف مردم تثبیت میشه که مردم خود را در آینه حکومت ببینن، مردم احساس کنن که این دولت به خواستهایشان، خواستهای فکری، اعتقادی، مذهبی، قومیشان اعتنا میکنند، توجه دارند. طالب در این مدت متاسفانه که هیچ حرکت از خود نشان ندادم که مردم حداقل امیدوار شود و انتظارات مردم تامین شود. طالب میتونست که حداقل با اعلام لویجرگه های سنتی که ما در افغانستان از صد و چند سال پیش به این طرف داشتیم و حکومت های افغانستان را به عنوان یک فرمول داشتن، هرچه لویجرگه ها در رابطه با تحولات امروز و ساختارهای دولتی و حکومتی پدیده درست نیست، مطابق با تجربه امروز نیست، مطابق با مردم سالاری دینی و معنای واقعی کلمه نیست، اما علی رغم تمام اشکالاتی که دارد از داخلم طالب میتونست مثلا لوجرگر دایر بسازه، لوجرگی قانون اساسی بسازه، لوجرگی برای ساختار نظام و مردم از همه اقشار مردم حضور پیدا میکردن، احساس میکردن. و پیش شرط مشروعیت طالبان مشروعیت درونی، داخلی و ملی افغانستان است، تا مشروعیت بین الملی. تا زمانی که طالبان به این معامل توجه نکنند قطعا جامعه جهانی هم اعتنای نخواهند کرد. به این ترتیب طالبان باید ابتکار عمل اگر میخواهند به در دست داشته باشند، اقتصاد افغانستان استعمار اقتصاد وابسته ساختند و تنها متکی شدن طالبان به کمک های غربی رای حل نیست. رای حل امین است که باید به خواستهای مردم و به حکومت فراگیر و به نیازهای واقعی مردم باید از خود انعطاف نشان بده. در غیر از اون اوضاع شکل فرسایشی رو به خود میگیرم و چی بسا که سناریوی بعدی در دستور کار غربی ها باشه.
این هم تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی. و دنبال انتشار برخی شایعات در برخی رسانه‌های ایران و بازتاب وسیع در صفحات اجتماعی مبنی بر برنامه تحویل سفارت افغانستان در تهران به وزیر خارجه طالبان، یک منبع آگاه در این سفارت در گفتگو با خبرنگار آوا با رد این شایعات کاملا آن را رد کرد. همزمان با ورود مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران، برخی خبرگزاری‌های ایرانی از جمله عصر ایران با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن، به نقل از منابع نامعلوم گزارش داده که دولت ایران سفارت افغانستان در تهران تحویل طالبان میده. در ادامه این خبر آمده که دولت ایران دولت طالبان به رسمیت نمیشناسه، اما سفارت افغانستان در تهران تحویل اونا خواهد داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی بکنن. اما در واکنش به بازتاب این شایعه، یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران در گفتگو با خبرنگار آوا این ادعا را کاملا رد کرد و او را بی اساس خواند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا بیشتر با سفر هیئت طالبان به تهران پرداختیم و حواشی که وجود داره و تحلیل هایی که در این ارتباط وجود داره. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین از این طریق هم شنونده برنامه رادیو دری باشید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه های رادیو دری.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
در برنامه دیروز خدمت شما عرض کردیم که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی، یک محموله مواد غذایی و خوراکی در بین مردم بی‌وضعیت کابل توزیع شد. کمک‌های بشردوستانه ایران 1000 بسته غذایی شامل آرد، برنج و روغن مایع هست. در مورد کمک‌های ارسالی ایران به مردم افغانستان، سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول چند ماه گذشته که تحولاتی در افغانستان رخ داده، با گفته مقام معظم رهبری کمک‌های را از هم ابتدا شروع کرد و امروز هم در ولایت مختلف این کمک‌ها در حال انجام است. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با انتشار اعلامیه خواستار آزادی فیض الله جلال شد. این استاد دانشگاه روز گذشته به دلیل آنچه که تحریک مردم علیه نظام خوانده شده توسط طالبان بازداشت شد. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته که بیان حقایق و هر آنچه که بر مردم افغانستان می‌گذرد کاری ایمانی و وجدانی هر افغان است. در اعلامیه آمده که لازم است تا طالبان هر آنچه اتفاق افتاده را مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات با مردم افغانستان و جامعه رسانه‌ای توضیح دهند. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان ادامه چنین بازداشت‌هایی را خلاف موازین حقوق بشری خوانده و از گروه طالبان خواسته تا هرچه عاجل فیض الله جلال را از بند رها کنه و بیش از این نباید آزادی بیان و رسانه‌ها آسیب ببیند. این فدراسیون همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی حامی رسانه‌های آزاد جهان و نهادهای حقوق بشری خواسته تا برای رهایی فیض الله جلال تلاش بکنند. فیض الله جلال 4 روز گذشته از خانش در شهر کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتی گفته که آقای جلال به خاطر توضیحات چرندیات خود در رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده. مجاهد جلال متهم کرده که مردم را علیه نظام تحریک و با آبروی مردم بازی می‌کرد. او پیام‌های حساب کاربری منتسب به جلال را هم منتشر کرده، اما اینکه حساب کاربری مربوط به جلال است یا خیر هنوز روشن نیست. بازداشت جلال واکنش گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و حتی کارزاری جهت رهایی او از بند طالبان راه اندازی شده. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بازداشت او را محکوم کرده و خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. فیض الله جلال چند پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی به شدت از طالبان انتقاد کرده بود. او در این برنامه از حرفای تند علیه محمد نعیم وردک از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان در قطر که در این گفتگو حضور داشت مطرح کرد و وردک را گوساله خوانده بود. به دنبال آن فیض الله جلال در تاریخ 3 عقرب گفت که طالبان او را تحت فشار قرار داده اند و در وضعیت دشوار به سر می برند. مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگن که حوالی ساعت 7 شام دیشب یکی از اعضای هیئت مدیره صرافان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه دولت اسلامی طالبان در هرات میگه که حوالی ساعت 7 شام یک تن از صرافان ولایت هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. به گفته وی این رویداد زمانی رخ داده که این صراف به سمت خانش در حال حرکت بوده که مورد حمله مسلحانه 2 فرد موتورسیکل سوار قرار میگیره. آقای رسول ادامه داده این رویداد در سرک گازرگاه مربوط ناحیه 8 شهرداری هرات رخ داده و تیم بررسی به محل واقع اعزام شده و بررسی‌ها و تحقیقات جهت روشن شدنش جریان داره. گفته میشه که این فرد حاجی عبدالرحیم صدیقی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صرافان هرات بوده. این در حالی است که چند روز پیش یک صراف در ولایت هرات مورد حمله 2 تن قرار گرفت که در اثر ضربات چاقو به شدت زخم برداشته بود. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم در همین مورد. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب بحث موضوع آدم ربایی، تهدیدات امنیتی متاسفانه که از دغدغه های مردم غرب افغانستان بوده طی سالیان گذشته و اخیرا هم متاسفانه که این نگرانی ها بیشتر شده پس از اینکه حالا شماری از شهروندان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. خب خیلی از رهبران قومی، بزرگان هرات نگران همین قضیه هستند و مراجعه کردند به مسئولان حکومتی در ولایت هرات و گفتن که خب باید به این مسئله عطف توجه صورت بگیره. واحد. شب گذشته هم فرزند یک تن از افراد که در ولایت هرات بوده، هنگام که می‌خواسته وارد خانه خودش بشه توسط افراد مسلح ربوده میشه و همچنان شب گذشته هم یک تن از صرافان ولایت هرات در نزدیکی منزلش توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله از پای در میآید. به هر حال شهروندان هرات تاکید میکنند که خب انتظار داشتیم که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان واقعات ناامنی از جمله آدم ربایی ها کاهش پیدا بکنه، اما بله. این شهروندان تاکید کردند که از زمانی که امارت اسلامی روی کار آمده ناامنی ها و آدم ربایی ها هم متاسفانه به اوج خودش رسیده، طوری که خب در جریان هستیم مدت یک ماه گذشته در حدود 20 نفر از شهروندان هرات بر اساس گزارش های کار وجود داره از منابع مردمی توسط افراد مسلحی که تاکنون هویتشان مشخص نشده ربوده شدند. از اون جمله 3 کودک به تازگی در مسیر راه مکتب توسط افراد مسلح ربوده شده بودند. آنان همچنان هشدار دادند که در صورتی که طالبان نتوانند از بروز واقعات آدم ربایی جلوگیری بکنند، شمار بیشتری از تاجران از فعالیت دست خواهند کشید و سرمایه‌های خود از افغانستان بیرون خواهند کرد. بله. این تاجران همچنان گفتند که در شرایط کنونی فرد تاجر از خانه خودش بیرون شده نمیتونه، اگر از خانه بیرون بشه نگران این است که توسط این افراد ربوده بشه. کار و زندگی مردم متاسفانه که بسیار وضعیتش خراب هست. اقتصاد مردم در حالت رکود قرار داره و تاجران هم نگران وضعیت زندگی خودشان هستند. بله. مردم به این باور هستند که این آدم ربایی ها بیشتر ناشی از افزایش فقر و بیکاری است. از شهروندان هرات که با او لحظاتی گفتگو میکردم و گفت که هویتش افشا نشه است که تاکید کرده که دست اندرکاران بخش صنعت که بنا به دلایل امنیتی نخواستند وظیفه و هویت خودشان افشا بکنند نگران این وضعیت هستند و گفتند که قصد دارند به زودترین فرصت ممکن افغانستان ترک بکنند و به کشورهای برند که در اونجا زندگیشان و جانشان در امان باشه. بله. عبدالستار هم که یک از دکانداران شهر هرات است گفت که آدم ربایی به یک معامله عادی مبدل شده و چنانچه که آدم ربایان در بدل راهی افراد ربوده شده مبالغ هنگفت افغانی را از مردم طلب میکنند. خب بله. میشه گفت که هرات احتمالاً به این دلیل که به یک شهر تجارتی مبدل شده در گذشته هم شاهد موارد زیادی از آدم ربایی بوده، اما غالبا آدم ربایان مبالغ هنگفتی را در بدل راهی اعضای ربوده شده خانواده هایشان که عمدتاً تاجران و سرمایه گذاران و سرمایه داران هرات هستند طلب کردند. این دکاندار که در شهر هرات فعالیت میکنه و این روزها خیلی نگران این وضعیت است گفت که شدیداً نگران این وضعیت هستند و متاسفانه هر روز خبر آدم ربایی به گوششان میرسه. آدم ربایی حالا مانند خرید و فروش کالا شده و کسی نیست که جلو این واقعات بگیره. فقر، بیکاری، محدودیت ها در برداشت پول نقد از بانک ها، پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دلار و افزایش قیمت مواد اولیه و همچنان بلوکه ماندن سرمایه های مردم افغانستان در بانک های غربی از جمله مهمترین عواملی حالا اعلام شده که میشه گفت که نگرانی ها را از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ولایت هرات بیشتر کرده. اما مسئولان کمیسیون فرهنگی طالبان در ولایت هرات تاکید کردند که واقعات آدم ربایی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت کاهش یافته. مولوی نعیم الحق حقانی عضو کمیته فرهنگی طالبان در ولایت هرات گفت نیروهای کشفی و امنیتی طالبان به گونه جدید تلاش کنند تا باندهای آدم ربایی را شناسایی و بازداشت بکنند. او همچنان گفت که امارت اسلامی به خصوص پرسنل نظامی به هیچ عنوان به آدم ربایان اجازه نخواهند داد تا در جامعه فعالیت داشته باشند، چنانچه طی ماهای اخیر 3 نفر از آدم ربایان توسط تیم‌های امنیتی امارت اسلامی دستگیر شدند و با حضور مردم به جزای اعمالشان رسیدند که این عمل با استقبال باشندگان هرات هم روبرو شده. مسئولان طالبان در هرات آمار مشخصی از موارد آدم ربایی در این ولایت ندارند، اما تاکید می‌کنند که این قضایا تحت بررسی قرار دارد و پس از تکمیل شدن تحقیقات با رسانه‌ها نیز شریک خواهند کرد. از سوی دیگر فعالان مدنی در ولایت هرات هم از نیروهای امارت اسلامی تقاضا دارند که پدیده آدمربایی را در مناطق مختلف افغانستان به صفر برسانند و با کسانی که عاملین این رویدادها هستند برخورد خیلی جدی‌تری صورت بگیره. هرات در غرب افغانستان از جمله ولایاتی است که در بحث اقتصاد حالا قدم‌های بلندتری را برداشته و پیش از این که نظام قبلی سقوط بکند سالانه میلیون‌ها افغانی از بنادر تجارتی این کشور به خزانه دولت هم واریز می‌شد. این روزها امارت اسلامی هم در تلاش است که مجدداً بحث بنادر مد نظر داشته باشه و زمینه‌های کار و فعالیت برای مردم میسر بکنه تا اینکه بتواند که از بروز این گونه ناامنی‌ها آدمربایی‌هایی که برخواسته از این فقر و ناداری است جلوگیری بکند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. خبر تلخی بود در کنار همه خبرهای تلخی که متاسفانه از داخل افغانستان میشنویم. انتظار این بود که با تسلط طالبان بر افغانستان حداقل امنیت در داخل افغانستان تأمین شود که خب در این حوزه هم همچنان مشکلات جدی وجود دارد، از جمله بحث آدم ربایی ها که نه تنها در هرات که در سرتاسر افغانستان متاسفانه وجود داره، همچنان وجود داره و به نظر هم نمیرسه که اقداماتی که داره صورت میگیره بتونه یک مقابله جدی با پدیده آدم ربایی را در پی داشته باشه و این پدیده را و این مشکل را و این معضل از جامعه افغانستان پاک بکنه. خب خبر فرصت خیلی کوتاهی داریم، من یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با انتشار پوسترهایی از زنان افغان خواسته که خودشان کاملا بپوشانند و حتی باید صورتهایشان هم کاملا پوشیده باشه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این پوسترها که به سه زبان فارسی، پشتو و عربی تهیه شده از زنان خواستند که حجاب اسلامی مورد نظر طالبان را رعایت بکنند. توزیع این پوسترها واکنش تند فعالان حقوق زنان و کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشته. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دگرم در نظرم دیده مینا تنگ است.
دامان تو زیر پس نه همانا نکنم، سر بدامان تو زیر پس نه همانا نکنم. بحر نالیدن من، بحر نالیدن من، دامن سهران
که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است. گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده، وقت تماشا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مانه تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم، دیده مینا تنگ است از برای خواب من، دنیا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت به خیر و نیکی موضوع برنامه امروز ماست. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان، شایسته است مسلمانان بر اساس وظیفه اجتماعی خود یک دیگر را به خوبی ها و ترک بدی ها فراخوانند تا همگان به خیر و صلاح گرایند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در روز قیامت برترین مقام و منزلت نزد خدا از آن کسانی است که در دنیا بیش از دیگران به خیر خواهی و موعظه دیگران بپردازند. با گفته آن حضرت، خدای متعال در روز قیامت عذاب را از 3 گروه بر می دارد: کسی که به قضای او راضی باشد، آن که خیر خواه مسلمانان باشد، و کسی که مردم را به خیر و صلاح راه نماید. حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
بحثمون درباره دعوت به کارهای خیر بود، که یکیش دعوت به نماز، تحصیل، خدمت، کار، ابتکار، کمک به دیگران، هر کار خیری که بخوایم دعوت کنیم راههایی داره. یکی بود احساسات طرف را تحریک کنیم، باور کنه که باید تواضع داشته باشه، گردن کلفتی رو بذاره کنار. سالهای قبل یه فیلم میان پرده، یه فیلم چند لحظه تلویزیون ساخته بود، خیلی قشنگ بود، که یک پیرمردی با پسر جوانش میرن پارک. پیرمرده از بچهش میپرسه این حیوانش چیه؟ میگه گنجشک. خب هیچی نمیگه. چند لحظه بعد دو مرتبه پدر از بچهش میپرسه این گنجشک چیه؟ میگه آقا جون یه بار دیگه هم پرسیدی، گفتم بهت گنجشکه. لحظات صبر میکنه، دفعه سوم میگه این چیه؟ دفعه چهارم پنجم این پسر عصبانی میشد و داد میزند و پدر خرف شدی نمیفهمی؟ چهار بار پرسید از من گنجشکه گنجشکه گنجشکه. وقتی این پسر سر بابا داد میزنه، باباش پا میشه یه چند قدم میره عقب و یه دفترچه میاره و میگه بشین، این دفترچه خاطرات منه. یه وقت تو کوچولو بودی، من پدر بودم، دستت گرفتم بودم تو همین پارک، بارها 20 بار با کم و زیادش از من پرسیدی آقا جون این چیه؟ هی گفتم